رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پازل، این نمایش گم شده در زمان، نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، علی میلانی، ناهید مسلمی، محمد پور حسن، فریبا طاهری، شیرین سپهراد، نسرین زاره، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار حیدر صفدری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
میخوام تمام قصه های خسروی رو جمع کنم و هر چی که درباره زندگیش میدونم، مصاحبه‌هاش، یادداشت‌هاش، خلاصه هر چی که مربوط به اون میشه رو توی یک مجموعه چاپ کنم. خب نظرت چیه؟
خیلی خوبه، اما خسروی در یه دوره 10 ساله فقط 7 داستان کوتاه منتشر کرده، فقط همین.
بله، ولی این چیزی که میگی به اون معنا نیست که فقط 7 داستان کوتاه نوشته باشه. این حق هر نویسنده‌ای که نوشته‌هاش رو بخواد با خودش به دنیای دیگه‌ای ببره.
خب اگه واقعاً به این معتقدی، پس چرا یه نویسنده اصلا باید کاری منتشر کنه؟ نقاشا چرا باید تابلوی خط کنن و موزیسین‌ها چرا باید؟
آدم‌ها با هم تفاوت‌های زیادی دارن نموجان. یکی هم این میان پیدا میشه که نخواسته کار دیگری ازش چاپ بشه. چش کاری نداره؟
بگذاریم. تو نظر منو خواستی، منم بهت میگم که کار خوبی میشه، اما کار خیلی پرزحمتیه. من میدونم که تو اعتبار حرفه‌ای خودتو فدای بود و نبود یه کتاب نمی کنی، بنابراین مجموعی که مد نظرت رو به خوبی جمع جورش میکنی. من حرفی ندارم، تو بنویسش، منم چاپش میکنم.
بازم میپرسم چرا ماجرای فریدون این همه براتون مهمه؟
هفته پیشم براتون توضیح دادم که کار من ادبیات و به خصوص ادبیات داستانیه. هم مینویسم هم تدریس میکنم. ناشر وقتی فهمید میخوام در مورد آقای خسروی یه مجموعه از کارهای منتشر شده و نقدا و مصاحبه‌هاش رو چاپ کنم، گفت کمکم میکنه. شماره شمارم معصومی بهم داد.
چایتون سرد نشه آقای ترابیان.
برای من هنوزم داغه.
از این بیسکویت ها میل کنید، خونگیه، خودم درستشین کردم.
بله حتما.
وقتی زنگ زدین امیدوار بودم از فریدون خبری داشته باشین.
آخرین باری که خسروی رو دیدین کی بود؟
خب خیلی سال از اون وقت رو میگذره. 2 سال بعد از این که از هم جدا شدیم من دوباره ازدواج کردم. خونم خیابان زنجان بود. رفته بودم از سر خیابون واسه خونه خرید کنم. توی محل دعوا شده بود. اومدم از یه کوچه دیگه برگردم خونه که دیدم فریدونم اونجا وایستاده و داشت اونا رو نگاه میکرد.
با شرفم زدین؟
راستش یه لحظه جا خوردم. بعدش فریدونم متوجه من شد. با هم سلام احوال پرسی کردیم. خیلی دلم به حالش سوخت. توی صورتش یه حسرتی بود که هیچ وقت قبلا ندیده بودم. خیلی این پا اون پا کردم، اما دیگه نتونستم وایستم. این آخرین باری بود که دیدمش.
کلن چند سال با هم زندگی کردین؟
تا 10 سال. اون وقتا با نویسنده‌های بزرگی در افتاده بود که میگفت دارن نظر شخصی خودشونو به جامعه ادبی تحمیل میکنن، و خب از طرف دیگه توی زندگی داخلیمونم با هم مشکل داشتیم.
ببخشید میشه دقیق تر بفرمایین؟
معمولا درباره زندگی شخصی خودم چیزی نمیگم، اما ارتباط من و فریدون مربوط به خیلی وقت پیشه و حالا خاطراتش انگار مال یه آدم دیگه است، نه خود من. ما بچه دار نمی شدیم، خیلی هم دوا درمون کردیم، همه فایده نداشت. دکتر نمونده بود که پیشش نرفته باشیم. آخرش خسته شد، در واقع یه جورایی تسلیم شد. بعد از اون کم حرف و منزوی شد. اختلافاتش هم با نویسنده‌های دیگه هم مزید علت شد.
ببخشید خانم فرهادی، تمام این مسائل دلایل خیلی ضعیفیه برای اینکه آدم بخواد ارتباط خودشو با دنیای دور و برش قطع کنه.
بله.
یعنی نه اختلافات آقای خسروی با جامعه ادبی اون دوره و نه مسئله بچه دار نشدنتون برای چنین چیزی کافی نیست. یا حتی مرگ برادر کوچکترش.
اما اون روزا فریدون وضعیت مساعد و متعادل نداشت.
متوجه نمیشم.
بعد از مرگ برادرش فریدون خیلی کم حرف شده بود. مسئله بچه دار نشدنمونم غرورش رو جریحه دار کرده بود. بنابراین با منم خیلی کم حرف میزد، خیلی کم و در حد ضرورت.
هنوز مجله فرهنگ و اندیشه که میرفت؟
بله میرفت. در واقع تنها کاری که انجام میداد همون بود. یه جورای خودش رو غرق مطالعه و کارهای مجله کرده بود تا شاید قضیه مرگ برادرش رو بتونه تحمل کنه. شبام خیلی دیر میومد خونه.
یعنی تمام وقتش رو توی دفتر مجله میگذروند؟
بیشتر وقتا اونجا بود، وگرنه وقتش با منصور میگذروند.
منصور؟
منصور اولادی از بچه های تحریری مجله بود. فریدون باش خیلی عیاق بود.
این منصور اولادی رو بعدا دیگه ندیدینش؟
نه، وقتی من و فریدون از هم جدا شدیم منصورم ناپدید شد.
مثل خود فریدون؟
شاید.
همه چیزش بود، یه دوست، یه همراه، یه همپا، یه غمخوار، یه تکیه‌گاه. بعد از اونم دیگه حتی نمیتونست یه خط کتاب بخونه یا یه بیت شعر، حتی دیگه نمیتونست یه کلمه مطلب بنویسه.
پس قبل از این اتفاقات بازم کار مینوشته؟
بله که مینوشته. فریدون ذاتاً نویسنده به دنیا اومده بود.
پس چرا فقط 7 از نوشتارشو منتشر کرده؟
ویژگی اصلی فریدون کمال‌گرایی شد.
من؟
همین دلیل بود که نمیتونست هرچی که چاپ میشه رو تایید کنه، و اساس درگیریاش با دیگر نویسندام همین بود. من هنوز چند تا از قصه های دست نویس فریدون رو دارم.
چه دیگه؟
بله، فکر میکنم 5-6 تا از قصه هاش و 4 فصل از رمانی رو که داشت مینوشت داشته باشم.
این خیلی عالیه. ببخشید میتونین اونا رو در اختیار من بذارین؟ البته به صورت امانت، تا توی تحقیقم ازشون استفاده کنم.
فکر نمی کنم بعد این همه سال دیگه اشکالی داشته باشه.
اصلا انتظار نداشتم به قصه های چاپ نشده خسروی دست پیدا کنم. پس خسروی نوشتن یه رمانم شروع کرده.
قرار بود فصل پایانی رو پاک نویس کنه بده من بخونم که اون مسائل پیش اومد.
ولی از زنش که جدا شده
بود. بله، ولی خیلی زود متوجه شد که جای خالی سیمین رو نمیتونه با هیچ چیز دیگه ای پر کنه.
عجب.
سیمین هم داشت با یه نفر دیگه ازدواج میکرد. فریدون خیلی تلاش کرد مانع از این ازدواج بشه، اما موفق نشد که، و این اتفاق حسابی دیوونش کرد. سیمین پیشبینی این قضیه رو کرده بود، واسه همین بعد ازدواجش بدون این که از خودش ردی به جا بذاره ناپدید شد و تا دو سه سال فریدون هیچ خبری ازش نداشت. اما حیف، عاقبت پیداشون کرد.
خب پیداشون کرد که چی بشه؟ یعنی براشون ایجاد مزاحمت میکرد؟
مزاحمت؟ کاش میشد بهش گفت مزاحمت. فریدون بیچارهشون کرده بود، شده بود سوهان روحشون. فکر میکنم توی این دوره به لحاظ روانی هم یه تعادل کافی نداشت. بهش پیشنهاد کردم فریدون جان برو پیش یه روان پزشک، اما به این حرف من فقط خندید.
ببخشین، دقیقا میشه بگین چی کار میکرد؟
هر شب میرفت جلوی در خونه اونا تا صبح قدم میزد. چند بارم با شوهرش درگیر شد.
یعنی کتککاری هم کردن؟
بله چند بار. آخرش کار به کلانتری کشید، یکی دو روز هم فریدون رو بازداشت کردن، ولی بالاخره قائل موقتاً ختم به خیرش.
خب این قضایه تا کی ادامه داشت؟
تا وقتی که شوهرش مرد توی تصادف رانندگی.
خب میشه گفت با این حادثه مانع اصلی این که خسروی و خانم فرهادی بتونن دوباره با هم زندگی مشترکی داشته باشن برداشته شد.
ظاهراً اینطوره، ولی نه سیمین اینطور به قضیه نگاه میکرد نه فریدون دیگه اون آدم سابق شد. سیمین حاضر نشد حتی فریدون رو ببینه. فریدون هم از اون اصرار بیمارگونه دست برداشت، اما روز به روز منزوی و منزوی تر شد و بالاخره ارتباطشو با منم قطع کرد.
خیلی عجیبه.
بله
من دوبار خانم فرهادی رو دیدم، کلی هم باهاش حرف زدم، اما کوچکترین اشاره‌ای به این درگیری‌های میان خسروی و شوهر دومش نکرد.
خب من اینو کاملا میفهمم. همه ما چیزهایی توی زندگی داریم که به نظر خودمون نگفتنی هستن.
این که کاملا طبیعیه، اما خانم فرهادی با من طوری حرف زد که خیال کنم همه چیز در کمال آرامش و بدون کوچکترین تنشی برگزار شده و همه خودشونو با تغییرات تازه توی زندگیشون وفق دادن. حتی به موردی اشاره کرد که مربوط به آخرین باری میشد که همدیگر رو دیدن، اونم به طور اتفاقی و اونم سر خیابون زنجان. با من یه جوری صحبت کرد که خیال کردم بعد از جداییشون اولین و آخرین باری بوده که همدیگر رو دیدن.
اینجا بدون گفتن کلمه حرف دروغ بخش مهمی از واقعیت‌ها رو پنهون کرده، ازش هم تعجب نمی کنم.
شما هیچ وقت دلتون نخواست خانم فرهادی رو پیدا کنین و یه ملاقاتی باش داشته؟
نه نه نه، ولی اگه دلیلش رو ازم بخواد چیزی ندارم که بگم. هیچ، دلم نخواسته ببینمش، اما نمیدونم برای چی.
خسروی رو چطور؟
چرا دوست دارم ببینمش خیلی، گرچه با من خیلی بی‌معرفتی کرد. یه دفعه و بدون هیچ دلیلی رفت و پشت سرشم نگاه نکرد، اما اعتراف میکنم که دوست دارم ببینمش. میدونی آقای ترابیان، بعضی از دوستی ها مشمول زمان نمیشه چون ابدی شدن. من و فریدون همیشه دوست هم باقی میمونی اگه همدیگر رو هیچ وقت دیگه هم نبینی، یا تو اگه دیگه نخواهیم همدیگر رو ببینیم.
خلاصه قصه های دیگه خسروی که اولادی در اختیارم گذاشت ریتم کاری منو کاملا به هم ریخته. من بود ناگزیرم جهان داستانی خسروی رو به دو دوره تقسیم کنم، اون هفت قصه اولیش یه دوره، نوشته های بعدیشم یه دوره دیگه.
تازه باید توجه داشته باشی که اینا، یعنی همین قصه هایی که از اولادی گرفتیم، سالها پیش نوشته شده. فکر میکنم اگه داستانهای جدیدتری ازش میداشتیم بازم با کارهای متفاوتی روبرو میشدیم.
ببینم، تو فکر میکنی خسروی هنوز زنده باشه؟
راستشو بخوای نه، خودت داری میبینی که نزدیکترین افراد خسروی هم سالهاست ازش خبری ندارن.
منم دقیقا همین نظر رو دارم.
ببین دفعه بعد این رمانشو بیار بده منم بخونم.
البته هنوز تمومش نکردم.
خب حالا تموم کردی برده بیار.
چشم. متوجه شدی فضای قصه های بعدی خسروی چقدر سرد و تاریکه
و خیلی هم مبهم و پیچیده؟
دقیقا میشه بحران روحی نویسندش رو حس کرد.
دقیقا. خب کار کتاب چطور پیش میره؟
میگم که باید یه تجدید نظر اساسی بکنم. الانم منتظرم رمانشو تموم کنم و بعدش بشینم تحریک کتابو از نو تنظیم کنم.
خوبه، اگه بتونی یه هفتهی کار نهایی رو به من برسونی، منم ظرف چند روز کار چاپشو تموم میکنم. مجوزش هم صحبت میکنم معطل نکنن و چند روزه جوابشو به بدم.
سبه کیفت کوکه،
مگه نمیبینی کتاب چه جال جالی به پا کرده؟
خب حال یا ادبیات یه موضوع تازه برای بحث کردن پیدا کردن. از قبلم میشد پیشبینی کرد که این اتفاق بیفته.
خانم رحمانه رو حسابی خسته کردن، چپ و راست تلفن میزنن و میخوان تو رو ببینن و شماره تلفن آدرس تو بپرسن.
برای خود منم مرتب ایمیل میاد، یکی ادعای کرده بقیه رمان ناتمام خسروی رو در اختیار داره.
پس حسابی سرت شلوغه.
وحشتناک. امروز ظهر با دبیر سرویس هنر و ادبیات مجله نخبگان قرار مصاحبه دارم.
خب
از طرف دیگه دکتر خوشنویس رئیس دانشگاهمونم خواسته یک سخنرانی با جلسه پرسش و پاسخ توی دانشگاه برگزار کنم.
او نمی‌دونستم دکتر خوشنویسم به ادبیات داستانی علاقه‌منده.
ادبیات داستانی رو نمی‌دونم، ولی میدونم قایمکی شعر میگه.
گفتی همین امروز مصاحبه داری؟
آره، نیم ساعت دیگه را میفتن. در مورد دلایل گوشه نشینی خسرویم به تفصیل نظر خودم رو در کتابم با توجه به قرائن و شواهد موجود توضیح دادم که مهمترین اونها مشکلاتش با دیگر نویسنده ها بود و بعد مسائل خانوادگی.
شما در جایی از مقدمه کتاب به بحران روحی خسروی اشاره میکنی، اما چیزی از بستری شدنش در یک آسایشگاه روانی نگفتی. آیا تایید میکنین که آقای خسروی 6 ماه در بیمارستان بستری بودن؟
منم شایعاتی در این خصوص شنیدم خانم، اما منابع نزدیک به خسروی چنین چیزی رو تایید نکردن. خود منم هیچ مدرکی در این باره پیدا نکردم.
پس چرا به بحران روحی خسروی اشاره کردی؟
رفتارش در زندگی خصوصیش اینو تایید میکنه و این موضوع رو برای اولین بار نزدیکترین دوست خسروی برای من فاش کرد.
همسر سابق آقای خسروی هم مسئله آشفتگی های روحی اونو تایید میکنه؟
من تأکید میکنم که همسر سابق خسروی در هیچ یک از گفته هاشون به بحران یا آشفتگی روحی اشاره نکردن، اما از تغییر رفتار خسروی و کم حرفیاش با من صحبت کرد، فقط همین.
پس چرا از افشای نام دوست نزدیک آقای خسروی و یا همسر سابقش امتناع کردی؟
برای رعایت حریم خصوصی افراد و البته به درخواست خودشون. در حقیقت دوست نزدیک خسروی صریحا از من خواست جایی ازش اسمی نبرم و در مورد همسر سابق خسروی هم خودم چنین تشخیص دادم که نباید اسمشون فاش بشه.
اما همین پنهانکاری صحت و سلامت مطالبی رو که ادعا میکنین زیر سوال میبره، به خصوص در مورد داستانای منتشر نشده و رمان ناتمام خسروی. خیلی ها ادعا کردن که شما نوشتای خودتون رو به جای کارای خسروی جا زدی.
فنا بر خدا. من فقط مدرس ادبیات انگلیسیم و منتقد و پژوهشگر حوزه ادبی خانم و نه یه نویسنده.
آیا این داستان‌های مورد بحث که چند تاشونم عیناً در کتابتون نقل کردین و اون بخش‌هایی از رمان ناتمام ادعایی واقعاً توسط آقای خسروی نوشته شده؟ توسط فریدون خسروی، نویسنده مورد بحث ما؟
آیا دست خط خسروی و امضاش شما رو قانع می‌کنه خانم؟ یا باید دنبال مدارک دیگه‌ای هم باشم؟
آیا امکانش هست که اون دست نوشته‌ها رو منم ببینم؟
خب من کپی کامل دستنوشت‌های خسروی رو در اختیار دارم و جالبه که بدونین تمام صفحاتش رو هم در حوزه قضایی نزدیک محل زندگیم برابر اصل کردم و البته اگه لازم باشه بازم میتونم اصل دستنوشت‌ها رو مجددن امانت بگیرم و به هر کس که مایل باشه نشون بدم.
نسخه که از دستنوشت‌های خسروی تهیه کردین الان کجاست؟
همینجا توی کیفم.
عالیه، پس بعد از مصاحبه خوشحال میشم یه نگاهی بهشون بندازم.
باشه، اشکالی نداره.
خب حالا اگه اجازه بدین بریم و داستانه خسروی رو به لحاظ ادبی و محتوایی بررسی کنیم و نقطه نظرات شما رو که توی کتابتون آوردین مرور کنیم.
موافقم، حداقل این بخش از گفتگو برای خود من بسیار جذابتره تا شایعات مربوط به زندگی خصوصی خسروی و حدس و گمانای این و اون.
بسیار خوب، اجازه بدین از اینجا شروع کنیم که توی کتابتون گفتیم.
بله بفهم.
خب مصطفی، میشه یه لحظه اون روزنامه رو بذاری کنار؟
این همه باشون شرط و شروط گذاشتم، آخرش هم ببین مصاحبه چطوری تنظیم کردم. نویسنده سایه ها و کاشف اوها.
گفتم یه لحظه بی خیال مصاحبه شد.
بفرما. بی خیال شدم.
ببینم تو امروز چته؟ چطور که عصبیه ای؟ بعید میدونم همش به خاطر این مصاحبه و نقدایی باشه که این طرف و طرف داره چاپ میشه.
حق با تو.
خب پس بگو چه مرگته.
دیروز زنگ زدم خونه خانم فرهادی.
خب
میخواستم به بهانه این که میخوام یه نسخه کتاب رو براش ببرم دوباره ببینمش اما کسی جواب نداد. چند بار دیگه هم زنگ زدم ولی خبری نشد. آخرش پا شدم، شال و کلاه کردم و رفتم تا دم خونشون. حدس بزن چی شده؟
ای بابا دراماتیکش نکن، خودت بگو.
از اونجا رفته بودن، اسباب کشی کردن. اونم بعد از 25 سال که توی اون خونه زندگی میکردن.
عجب. ببین تو فکر میکنی این اسباب کشی فرهادی با چاپ شدن کتاب تو و مطرح شدن دوباره اسم خسروی رابطه ای داره؟
شک نکن.
یه چورایی عجیب قریبه، گرچه تقصیرم نداره، آدم که پا به سن میذاره به دنبال آرامشه و تو با کتابت یه طوفان درست حسابی به پا کردی.
ناراحتیم فقط همین نیست.
دیگه چی شده؟
چند روز پیش یه ایمیل از یه دختر دانشجو که ادعا میکرد خواهرزاده خسرویه برام اومد. توی ایمیلش گفته بود که دایش میخواد منو ببینه.
یعنی خود خسروی؟
مثلا.
جالب شد، خیلی جالب شد.
چی رو جالب شد؟ جالب شد دختر کچلم کرده. تا به حال 2-3 ایمیل دیگه هم برام فرستاده. ایمیلاش حالا هیچ، مرتب زنگ میزنه و روی پیامگیر اصرار و ابرام که باید برم دیدن خسروی.
خب چرا نمیری دیدنش که راست و دروغش در بیاد؟
چی داری میگی محمود؟ تو هم درست این خود من اصلا اعتقادی به این نداری که خسروی زنده باشه.
گوش کن ببین چی میگم. به نظرم این دختره راستشو میگه، حداقل یه چیزایی میدونه.
یعنی چی؟
سلام خانم، چقدر دیر کردی، نگران شدی؟
دایی حالش چطوره؟
اصلا خوب نیست، تمام دیشب و بیدار مونده.
حتما در انتظار ما.
آره دیگه.
عالم جون، ایشون آقای ترابیان هستن.
حالتون چطوره؟
ممنونم خانم.
عالم جون خدمتکار خونه است، ولی بیشتر از 18 ساله که تو این خونه زندگی میکنه. واسه همه ما حکم یکی از اعضای خانواده رو داره. گوشاش هم سنگینه، خواسته چیزی بهش بگی روبروش وایسا که لبخونی کنه یا بلندتر حرف بزن.
باشه، یادم میمونه.
اول میری دیدن آقا؟
آره.
پس زودتر به جنب.
منیژه کجاست؟
خانم الان توی اتاق آقاست.
خیلی خوب.
پس من میرم دیگه شام آماده کنم.
از این طرف بریم.
خواهش.
سلام، من برگشتم.
بالاخره اومدی.
ایشون آقای ترابیان، اینم زنده این منیژه.
حالتون چطوره؟
متشکرم خانم، شما چطورین؟
حال روز ما رو که خودتون دارید میبینید.
دایی خوابه؟
10 دقیقه نمیشه که چشاشو بسته، تمام شب و بیدار بود.
عالم جون گفت
من میرم به عالم کمک کنم.
تو به کارت برس.
آقای ترابیان، بعدن میبینم اتون.
بله خواهش میکنم.
دایی جون
فرزان جان اومدی دخترم.
آره دایی جون،
تو هم باید مصطفی ترابیان باشی.
بله خودمم، و راستشو بخواین هنوز باورم نمیشه که الان پیش شمام و دارم با خودتون حرف میزنم.
فرزان جان.
جانم دایی،
منو با آقای ترابیان تنها بذار.
حتما دایی جان، من میرم یه اتاق برای آقای ترابیان آماده کنم.
آره عزیزم، تو برو به کارت برس.
چشم.
یه صندلی بکش جلو بشین. بیا.
خانمتون گفتن دیشب و هیچ نخوابیدین، میخواین بعدن خدمت برسم؟
من وقت چندانی ندارم، پس بعدن واسه من یه چیز بیمانیه. یه صندلی بیا جلو بشین.
باشه، هر طور شما بفرمایید.
تو الان شاید نزدیکترین آدم به من باشی. آره، کسی که بهتر از هر کس دیگه منو میشناسه.
این که اغراقه.
ولی همینطوره.
بله درسته.
ببینم، منصور هنوز اون کتاب فروشی رو داره؟
پس خبر داری؟
آره، یکی دوبار دیدمش، اما فقط از دور. یعنی نخواستم برم جلو آشنایی بدم.
اینو من هیچ نمیفهمم، چون یه زمانی یارقا رو هم دیگه بودین و زارن هیچ مشکلی هم میونتون به وجود نیومده بود که بخواین قطع رابطه کنین.
اما برای من اتفاقاتی افتاده بود که نمیتونستم ازش پنهان کنم و باید پنهان میموندن. به همین دلیل یه دفعه بی مقدمه رابطم باش قطع کردم. لابد پیش خودش فکر کرده عشبا